دوم مجله شامگاهی امشب از همین لحظه که ساعت شد 7:30 شروع شده. در این قسمت میتونید گفتگوی ویژه و برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اینها در این فرصت کوتاه سری میزنیم خیلی کوتاه به تازه ترین خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. به گزارش خبرگزاری رویترز، پالایشگاه‌های هند در حدود 1.4 میلیارد دلار از بدهی نفتی خود به ایران را از طریق یکی از بانک‌های دولتی ترکیه پرداخت کرده است. اسکر جلالیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با انتقاد از روسیه گفت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان مقرر آغاز به کار نخواهد کرد. روسیه مجری طرح ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر است. یک روز پس از آنکه یورش نیروهای دولتی به شهر دیرزور در شرق سوریه دست کم 42 کشته بر جای گذاشت، توپخانه های ارتش بشار اسد از بامداد دوشنبه به گلوله باران این شهر دست زدند. روز دوشنبه کویت و بحرین، دو کشور حاشیه خلیج فارس، در اعتراض به سرکوب معترضان در سوریه سفرای خود را از دمشق فراخواندند. روز گذشته عربستان سعودی نیز سفیر خود را از دمشق فراخوانده بود. در اوکراین قاضی پرونده یولیا تیموشنکو با درخواست وکیل او مبنی بر آزادی نخست وزیر پیشین این کشور از بازداشتگاه پلیس مخالفت کرد. خانم تیموشنکو به اتهام سوء استفاده از قدرت در زمان نخست وزیری و در جریان امضای قرارداد گاز با روسیه در سال 2009 بازداشت شده است. روز دوشنبه لوبسانگ سانگی به عنوان نخست وزیر جدید دولت در تبعید تبت به جای دالائی لاما سوگند یاد کرد. آقای سانگی که 43 سال دارد و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه هاروارد است، تا کنون هرگز در تبت نبوده است. وزرای مالی و اقتصادی کشورهای عضو گروه 7 در نخستین ساعات روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس تلفنی بر تعهد خود به حفظ و ثبات بازارهای مالی جهان تاکید کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این جلسه اعلام کردند که هفته ی آینده اقدامات خود برای برگرداندن ثبات به بازارهای مالی را بیشتر به بس خواهند گذاشت.
ممنونم. تا این خبرها را از رضا جمالی شنیدیم و بی‌معطلی بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. چهارشنبه گذشته اداره حسابرسی فدرال آمریکا گزارش داد که بسیاری از شرکت‌های نفتی خروج خود را از ایران کتباً به این اداره گزارش دادند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک آخرین وضعیت صنعت نفت ایران را مهرداد قاسم‌فر با کارشناسان نفتی و اقتصادی بررسی کرد.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر به شما خوش آمد میگم. صنعت نفت برای ایران یعنی ستون فقرات اقتصادی. چه در نظام تکنوکرات و غربگرای شاه با 6 میلیون بشکه صادرات، چه در نظام سنتگرا و سپاهی محور اسلامی با بیش از 3 میلیون بشکه در روز. در هر حال 80% درآمد ایران از همین چاه‌های بدبو و متعفن نفت است که حاصل می‌شود. مهره‌های این ستون فقرات اما امروز بدجور تیر می‌کشد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ایران به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده به دلیل افزایش دامنه‌دار تحریم‌ها درباره آینده صدور نفت خود نگران است و این نخستین بار است که جمهوری اسلامی به تأثیر تحریم‌ها رسماً اعتراف می‌کند. از سوی دیگر خبرها حاکی از خروج 2/3 شرکت‌های بین‌المللی از این صنعت حیاتی در ایران است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد و از همکاران وزارت نفت در سال‌های گذشته:
الان در شرایطی ما هستیم، شرایط اقتصادی جهان، که به خاطر این جهانی شدن، الکترونیزه شدن، شما دیگه کار تحریم‌های اقتصادی مثل گذشته خیلی دشوار نیست، بلکه ساده است. چرا؟ به خاطر اینکه فرضاً شرکت‌هایی که در هند کار می‌کنن و می‌خوان در پروژه‌های ایران مشارکت کنن، قطعاً اینها در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری می‌کنن، کار می‌کنن، پروژه می‌گیرن، و در صورت اینکه کشوری مثل آمریکا بخواد اینها رو متوقف کنه، به محض اینکه راه اینها رو برای ورود به بازارهای دیگه ببنده، قطعاً اینا بازار ایران رو ول می‌کنن. این چیزی رو که ما می‌بینیم الان، بنابراین حاصل یه فرآیند اقتصادی مالی سازمان مدیریتی و فناورانه است که به اینجا کشیده و قاعدتا این اثرات در اینجا متوقف نخواهد شد، بلکه این حلقه ها بزرگ و بزرگتر خواهد شد و اثراتش در زندگی مردم هم قطعا به اصطلاح پیچیده تر و عمیق تر خواهد شد.
ایران فاقد توانایی تکنولوژیک لازم برای استخراج نفت از میادین نفتیش است. شاید همین نقطه ضعف و چشم اسفندیار کار تحریم‌ها را ساده‌تر کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و تحلیلگر اقتصاد ایران:
یکی از بزرگترین مشکلات صنعت نفت و گاز ایران طی این چند سال و به خصوص بعد از شدت گرفتن تحریم ها این بوده که به تکنولوژی و سرمایه لازم دست نداشته برای بهره برداری از میدان های نفتیش و همینطور برای بهره برداری از میدان های نفتی مشترکش با کشورهای همسایه ایران. میدان های نفتی مشترک داره با عراق، با عربستان سعودی، با کویت، با امارات و به خصوص میدان گازی پارس جنوبی است که با قطر است و به سبب عدم دستیابی به تکنولوژی بروز مدرن و همینطور سرمایه لازم و اینکه قولهای بزرگ نفتی از توتال فرانسوی گرفته رپسول اسپانیولی، شل انگلیسی هلندی و غیره از این میدانها رفتند، حتی متحدان سیاسی ایران مثل چین و روسیه به هیچ وجه تا به حال نیامدند که جای خالی شرکت‌های غربی رو پر بکنند.
مشکلات صنعت نفت ایران فقط به خروج شرکت‌های نفتی محدود نیست. تأثیر تحریم‌ها حتی راه را بر دریافت وجوه حاصل از فروش نفت هم بر ایران بسته. هند اولین کشور بود که پول نفت دریافتی را نتوانست به ایران بازگرداند و کره جنوبی کشور بعدی. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس:
شرکت‌های هندی و بعد شرکت‌های آسیایی مثلا کره‌ای‌ها پول نفتی رو که از ایران دریافت کرده بودند ندادن و به تأخیر انداختن. علت عمدش این است که سیستم‌های بانکی دنیا شدیداً جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن و اونها برای داد و ستد از طریق این شبکه مالی و بانکی دچار مشکل هستند. این از یک سو. از سوی دیگه خود اقتصاد تولیدی نفت در کشور به طور مرتب دچار مشکل است، چون بهره وری از میدانهای قدیمی نفت که الان افت کرده تولید در اونها احتیاج به فناوری نو دارد و به راه انداختن میدانهای تازه کشف شده هم احتیاج به فناوری نو دارد. اما به علت تحریم ها و فشار کشورهای بزرگ به ویژه امریکا این فناوری ها رو ایران نمیتونه تهیه بکنه. به همین دلیل تولید نفت ایران به طور مرتب رو به کاهش داره میره. اون مقداری هم که صادرات میکنه دریافت پولش از سیستم مالی و بانکی بین‌المللی باید بگذره که اون هم دوباره دچار مشکل به علت تحریم ها.
کارشناسان میگویند ایران که 3 دهه پیش امکانات عظیم‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا را با بصرفه‌ترین شرایط به کار می‌گرفت، حالا با بسته شدن راه برای حضور شرکت‌های قدرتمند و مدرن بین‌المللی به کشورهای درجه 4 و 5 روی آورده. کار حتی به آنگولا هم رسیده است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی:
شرکت‌های ترکیه‌ای مدتی قرار بود به ایران بیان، شرکت‌های هندی قرار بود به ایران بیان، اینها هم نیومدن و در حال حاضر وضعیت طوری شده که فقط تعدادی از شرکت‌های دست سوم و دست چهارم به خصوص آسیایی، حتی یک شرکت آفریقایی، شرکت آنگولایی به صورت پیمانکار با قرارگاه خاتم الانبیا همکاری می‌کنند در اینکه بیان از این میدان‌ها بهره‌برداری کنند. به حضور این شرکت‌های دست سوم و چهارم به هیچ وجه کافی نیست و این باعث شده که تولید نفت ایران کاهش پیدا کنه و در حال حاضر این کاهش رو که مدت زیادی پنهان می‌کردند قبول کردند، از جمله آقای کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس روشنی گفته که ایران تولیدش رو به کاهش میره و در حال حاضر تنها چیزی که این کاهش شدید رو از لحاظ تولید میپوشونه اینه که قیمت نفت در سطح بالایی است. اگر قرار باشه که قیمت نفت سقوط بکنه، کاهش تولید نفت هم به شدت محسوس‌تر میشه.
سردار پاسدار رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر فعلی نفت ایران، در نخستین ابراز نظر رسانه‌ایش در گفتگویی با ایرنا اعلام کرد که قرارگاه خاتم باید جای شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت ایران بگیرد. با توجه به آنکه سپاه پاسداران سالهاست که سایر پروژه‌های بزرگ صنعت ایران را از آن خود کرده، آیا سوابق و کارنامه عملکرد اقتصادیش آنقدر موفق هست که از پس چنین رویکردی برآید؟ احمد علوی، کارشناس اقتصاد و حوزه صنعت نفت ایران:
سپاه پاسداران اون چیزی که میخواد بکنه اینه که این پروژه ها رو بگیره، اونها رو خرد بکنه و به شرکت های داخلی یا دست چندم بده، و در اینجاست که ما میبینیم که اون اثراتی که بر اجرای پروژه، اثرات اقتصادی و مالی و مدیریتی و فناورانه که من تاکید میکنم رو این 4 تا اثر مترتب نمیشه بر این اگر سپاه بخواد اینها رو اجرا کنه. از طرف دیگه سپاه پاسداران یک نیروی نظامیه که پاسخگو نیست، در فرایند رقابت دخالت نمیکنه و غیر شفاف عمل میکنه و این میکشه به گرون شدن پروژه ها، و به نظرم نمیرسه که اون پروژه ها تضمینی هم داشته باشن که انجام بشن یا به پایان برسن، و ما از این نمونه ها زیاد داریم. از طرف دیگه معلوم هم نیست که کیفیت همون مطلوبیتی رو داشته باشه که وقتی پروژه ها به دست شرکت های خارجی داده میشن. بنابراین ابهام در مورد اینکه سپاه بتونه این کار رو انجام بده زیاد در عرصه‌های گوناگون. ما میدونیم که سپاه همین چند وقت پیش پذیرفت که چند فاز از این میدان پارس جنوبی در اصلی رو انجام بده، ولی که ناتوان از انجامش عقب نشینی کرد و گفت که ما نمیتونیم انجام بدیم.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، این گفته سردار پاسدار قاسمی، وزیر جدید نفت، را غیر عملی می‌داند.
هر امتیاز بزرگی بوده است شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از آن خود کردند. این فهرست بلندی دارد که اگر وقت بود خدمتتون تک به تک می‌گفتم. به اشاره بگویم در مورد مثلا خطوط راه‌آهن، مثلا در مورد گاز اسلویه، مثلا در مورد بنادر چاه بهار، بسیاری از این قراردادها بدون مناقصه و بدون دادن حق انتخاب و حق رقابت به شهروندان ایرانی داده شد به سپاه پاسداران. خب این اولا امر تازه‌ای نیست، اما در عین حال آقای رستم قاسمی میخواهند بگویند اگر دیدید که ما مناقصه بین‌المللی همچون دیگر کشورهای جهان ترتیب نمیدهیم، نه اینکه فکر کنید تحت تحریم هستیم، خودمون نمیخوایم. خب این حرف بیشتر به یک شوخی میماند، اما این ناشدنی است.
و دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصاد ایران:
ببینید، من بعید میدونم که چنین کاری اصولا امکان پذیر باشه، برای اینکه تکنولوژی‌های عظیمی که در حال حاضر در عرصه صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیره، بخش بزرگی از اینا تکنولوژی‌های آمریکایی هست و همینطور تکنولوژی‌های بزرگ اروپایی و ژاپنی هست که تمام این تکنولوژی‌ها به مقدار زیادی از عرصه نفت و گاز ایران دور شدن. قرارگاه خاتم الانبیا چطور میتونه ادعا بکنه که جانشین شرکت‌های مثل بریتیش پترولیوم یا شرکت توتال فرانسوی یا شرکت رایل چل یا حتی شرکت‌های سی ان پی سی چینی و گازپروم روسی بشه؟ اینها شرکت‌های عظیمی هستند که امکانات عظیم تکنولوژیک در اختیار دارند. من غیر ممکن می‌دونم که اصولاً چنین ادعایی درست باشه. اگر درست بود که تولید نفت ایران رو به کاهش نمی‌رفت. ایران پیش از انقلاب اسلامی 6 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرد. در حال حاضر تولیدش به 3 میلیون و 600 هزار بشکه سقوط کرده.
صنعت نفت به دلیل اهمیت مرگ و زندگی که برای ایران دارد، علاوه بر سرمایه، بیش از سایر بخش‌ها نیازمند مدیریت و کارشناسان کارکشته و متخصص است. به گفته فریدون خاوند، فقدان این امر گاه بیش از تحریم‌ها به این صنعت آسیب‌های جبران ناپذیر زده است.
مدیریت شرکت نفت ایران و وزارت نفت ایران به کسانی سپرده شده که در عرصه مسائل نفتی مدیریتشون بسیار بسیار ناتوانه، از آقای میرکاظمی گرفته که اصولا خود مقامات جمهوری اسلامی هم میگویند که در مورد مسائل نفتی شناختی نداشت، تا کسی به نام سرپرست تعیین شد که آقای محمد علی آبادی بود که کارش در عرصه ورزش بود، ایشون به عنوان سرپرست وزارت نفت تعیین شد و الان در حال حاضر
حضور سپاه پاسداران در اینجا مسائلی را از نظر مدیریت مطرح میکنه.
این شرایط نامناسب باعث شده که کشورهای همسایه ایران بیکار ننشینند. خبرهای تایید نشده حاکی از جذب گسترده متخصصان، کارگران زبده و مهندسان نفتی ایران از سوی کشورهای خلیج فارس است. محمد علوی، کارشناس اقتصاد و از همکاران پیشین وزارت نفت.
الان قطر و امارات و حتی کویت پولای خیلی بالای حقوقای بالایی میدن به بسیاری از کارکنان شرکت نفت، بخصوص تو حوزه جنوب رفتن اونجا و کار میکنن و خیلی هم راضین و حتی دوستان خودشون هم دعوت میکنن و میبرن. و میدونید که با توجه به اینکه سپاه به دست میگیره این پروژه ها رو و این فرهنگ خاص سازمانی شرکت نفت رو سازگاری نداره با این نوع مدیریت. این یه سازمان خاصی است که ویژگی‌های خاصی هم داره و با سازمان نظامی سازگاری نداره، بنابراین پرسنلش ترجیح میدن با حقوقای بسیار بالاتر برن، چون حقوقای گزافی میدن. با توجه به اینکه ما میدان‌های نفتی مشترکی داریم با قطر، در واقع مهاجرت پرسنل ایرانی از این ور به اون ور اطلاع زیادی رو به قطری‌ها میده و بهشون میگه که اون طرف در واقع ماجرا داره چه کار میکنه و این یه مزیت و قدرت رقابتی بیشتری رو به اونا میده برای اینکه اینا بتونن به واقع از اون منابع مشترک به مقدار بیشتری رو کشف بکنن یا حتی بهره برداری بکنن. در این حال توجه بکنید برای اینکه بشه این نیروهای قدیمی رو جایگزین کرد یک زمان طولانی لازمه، که با توجه به اینکه این قدرت تولیدی که الان داره کاهش پیدا میکنه به نظر نمیاد که تو کوتاه مدت بشه این پرسنل رو جایگزین کرد.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
برنامه نمای دور نمای نزدیک رو با هم شنیدیم. در ادامه مجله شامگاهی امشب میریم سراغ گفتگوی ویژه این هفته که اختصاص داره به موضوع پناهجویانی که راهی مالزی میشوند و از آنجا مسیری پرخطر را به استرالیا میپیمایند، تلاشی برای یافتن زندگی بهتر. هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا این گفتگوی ویژه را پیش از انتشار تازه ترین خبر از استرالیا انجام داده که بر مبنای آن روز دوشنبه دادگاه عالی آن کشور موضوع بحث برانگیز انتقال پناهجویان به مالزی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رو میشنویم.
سوم مرداد ماه 25 ژوئیه دو دولت استرالیا و مالزی پیمانی را پس از چند ماه مذاکره در رابطه با مبادله پناهجویانی که راهی این دو کشور می‌شوند امضا کردند. در سال گذشته میلادی بیش از 6500 پناهجو به صورت غیرقانونی سوار بر 134 قایق توسط قاچاقچیان انسان خود را به سواحل استرالیا رساندند که در اواخر سال 2010 یکی از این قایق‌ها با برخورد به صخره‌های جزیره کریسمس دچار سانحه شد و 50 ایرانی، افغان و عراقی پناهجو در مقابل چشم کسانی که از بالای صخره‌ها نظاره‌گر این رخداد هولناک بودند جان باختند. و همه اینها در حالی است که اگر پناهجویان از این مسیر خطرناک نیز جان سالم به در برند، بلا تکلیفی در استرالیا انتظار آنها را می کشد. در گفتگوی ویژگی این هفته با سوفیا پیر، مدیر روابط عمومی شورای پناهندگان استرالیا، وضعیت پناهجویان را پس از امضای پیمان اخیر میان استرالیا و مالزی بررسی خواهیم کرد.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم پیر، بهتر بحث رو با پیمان جدیدی که بین استرالیا و مالزی به تازگی امضا شده آغاز کنیم. پیمانی که قرار است بر طبق آن 4000 پناهجو در طول 4 سال از مالزی به استرالیا بیان و 800 پناهجو از استرالیا به مالزی برن. لطفاً ابتدا در این باره کمی توضیح بدید.
1000 each year starting this year.
از امسال قرار سالی 1000 پناهجو به استرالیا بیان، تعدادی که رقم پناهجو پذیری استرالیا رو به حدود 14750 نفر میرسونه و در مقابل قرار 800 پناهجو به مالزی فرستاده بشن.
و اون وقت چه اتفاقی برای این 800 نفر خواهد افتاد؟
Simply don't know is the reality. The Australian and Malaysian governments.
راستش ما نمیدونیم. دولت‌های استرالیا و مالزی تأکید می‌کنند که این افراد در وضعیت امنی خواهند بود. مقام‌ها میگن همه اون رفتارهای ضد بشری که حدود 100,000 پناهنده و پناهجو در مالزی با اون روبرو بودند، متوجه این افراد نخواهد شد. رفتارهایی مثل عدم دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، مشکل مسکن، سوء استفاده، عدم دریافت اجازه کار و نیافتن منبع درآمد. حتی اگر این پناهجوها کار هم بکنن، حقوق کمتری میگیرن و از اونها سوء استفاده میشه. همچنین اونها با خطر شلاق روبرو هستن و در بازداشت هم با بدرفتاری و در موارد شکنجه و شلاق مواجه میشن. مقام ها میگن با این 800 نفر جدید اینجوری برخورد نمیشه، اما ما نمیدونیم که چطور به چنین وعده های اطمینان داشته باشیم. چطور میخوان این امنیت رو برای این 800 نفر تامین کنن؟ اصلا چطور بین اونها و سایر پناهجوها تفاوت قائل خواهند شد و چطور اونها در برخورد با پلیس و یا مقام های اداره مهاجرت مالزی با قانونی متفاوت روبرو خواهند شد؟ مطمئناً ما در این باره چیزی نخواهیم فهمید تا وقتی که کسی با نقض حقوق مواجه بشه.
من میدونم که شما مقام دولتی نیستید، اما فکر میکنید چه توجیهی برای این پیمان جدید وجود داره که 4000 نفر به استرالیا بیان و 800 نفر به مالزی برگردونده بشن؟
I'll answer that as the Refugee Council. Our position on why the government is doing this.
من به عنوان عضوی از شورای پناهندگان استرالیا پاسخ این پرسش رو میدم. موزه در قبال این پیمان اینه که متاسفانه این یک تصمیم سیاسی بوده. نه تنها این دولت، بلکه دولت قبلی استرالیا هم در قبال پناهجوها موفق به ایجاد یک فضای منفی در اجتماع شده. آماری که به جامعه ارائه شده بسیار اغراق شده است. اونها رابطه مستقیمی بین موضوع پناهجوها و امنیت ملی برقرار کردند. این چیزیه که ما شدیداً با اون مخالفیم. اومدن بیش از 6000 نفری که با قایق به سواحل استرالیا اومدن، امنیت ملی استرالیا رو تهدید نمی‌کنه. جامعه ما نباید نگران باشه و ما میتونیم با این تعداد و شاید حتی بیشتر از اون کنار بیایم. اما دولت با پیمان جدیدی که با مالزی امضا کرده تعریفی ارائه داده که میگه پناهنده ها به دو دسته خوب و بد تقسیم میشن. دولت به مردم میگه که برای پناهجوها صفی وجود داره، اونها باید در نوبت باشن تا به پروندهشون رسیدگی بشه. این در صورتی است که برای 15 میلیون پناهنده در دنیا نوبتی وجود نداره. اما دولت میگه اگر پناهجوها با قایق به استرالیا بیان، نوبت خودشون رو رعایت نکردن و جای کس دیگه ای رو که در کمپ پناهندگی اشغال کردن. درسته، ما هم معتقدیم که افراد ساکن کمپ ها باید به پروندهشون رسیدگی بشه تا از کمپ خارج بشن، اما واقعیت زندگی تعداد زیادی از این افراد اینه که اصلا کمپی وجود نداره. در افغانستان یا سریلانکا کمپی وجود نداره. این افراد برای این به سوی استرالیا میان چون ما امضا کننده کنوانسیون حقوق پناهندگان هستیم. اونها این راه پرخطر و سخت رو به جان میخرن تا به استرالیا بیان، اما دولت ما میگه که این افراد که با قایق میان جایی در اینجا ندارن، نباید داشته باشن و به کشور دیگه ای فرستاده میشن. اما این اشتباهه، کمکی نمی کنه و در راستای وظایف ما در چارچوب کنوانسیون پناهندگان یا حقوق بشر نیست. این منطق ماست، اما دولت میگه این پیمان رو برای متوقف کردن قایق‌ها و قاچاق انسان و خطرناک بودن سفر با قایق تنظیم و امضا کرده. ما هم میدونیم که این سفر خطرناکه، ولی مشکل جای دیگه یه. این مردم باید فرار میکردن، سرپناهی در مسیر پیدا نکردن و به استرالیا اومدن. اگر در مسیر به مکان امنی میرسیدن، با سوار شدن بر قایق جون خودشون رو به خطر نمینداختن.
فکر میکنید با توجه به اینکه روند سیاسی این پرونده طی شده و پیمان‌نامه امضا شده، راهی برای مقابله با اون وجود داره؟
Look,
راستش برای 800 زن و مرد و کودکی که تصمیم به بازگرداندن اونها گرفته شده راهی وجود نداره. مطمئناً وضعیت خوبی در انتظار اونها نخواهد بود. باید به اونها پناه داده بشه و پروندهشون در استرالیا بررسی بشه که چنین نخواهد شد. ما از روز اول با این پیمان مخالفت کردیم، اما الان که امضا شده باید با اون کنار بیایم. اما میتونیم امیدوار باشیم که اولاً این 800 نفر تنها گروهی باشن که به مالزی فرستاده میشن و از سوی دیگه امیدوار باشیم که در مالزی با اونها رفتار درستی بشه. اگر با این 800 نفر در مالزی به درستی رفتار بشه، اجازه کار و درمان و آموزش به دست بیارن، به حدود 100,000 پناهنده دیگه‌ای که در مالزی هستن هم کمک میشه. من نمیدونم چطور میخوام به یک پناهجویی که 10 سال در مالزی منتظر بررسی پرونده‌شه بگن که تو خدمات درمانی نمیگیری، اما این پناهجوی جدید از استرالیا اومده میتونه از این خدمات بهره ببره.
ممکنه کمی درباره این 800 نفر توضیح بدین؟ این افراد از میان چه کسانی خواهند بود؟
خب مطمئنن از کشورها و مناطق مختلف. اولین 800 نفری که از زمان امضای این پیمان با قایق به سواحل استرالیا بیان شامل این قانون خواهند شد. در 12 ماه گذشته بیشترین قایق ها از مسیر مالزی اومدن، اما بسیاری از اونها هزاره های افغان، تامیل های سریلانکا و یا از برمه بودن که به اونها باید ایرانی ها و عراقی ها رو هم افزود. حالا باید دید از این پس چه گروهایی خواهند بود. معلوم نیست قاچاقچیای انسان چه وعده‌هایی به پناهجوها میدن تا آنها را سوار قایق کنند. همچنین خیلی از اوقات پناهجوها وابستگانی در استرالیا دارند که دیگه تحمل دور بودن از آنها را ندارند و حاضرن خطر کنند و سوار قایق بشن. و باید گروه دیگری را هم به این افراد اضافه کرد. پناهجوهایی که سالهاست در شرایط سخت و طاقت فرسای مالزی موندن و دیگه نمیتونن وضعیت را تحمل کنند. در نتیجه این 800 نفر شامل کسانی خواهد شد که هنوز در تلاش برای فرار از خونه های خود هستند.
خب این اوضاع کسانیه که از این به بعد با قایق با استرالیا میان. اما تکلیف اونهایی که پیش از امضای این پیمان به جزیره کریسمس رسیدن چه خواهد شد؟
For the people who are already here, who came by boat, who are on Christmas Island now, some of them arrived before the deal.
اونهایی که پیش از امضای پیمان به جزیره کریسمس رسیدن در بازداشت هستند و وضعیت خوبی ندارن. باید پرونده اونها بررسی بشه، یا با تقاضای پناهندگیشون موافقت میشه و یا اینکه به کشورشون بازگردانده میشن. اما گروه دیگری هم هستن، بیش از 500 پناهجویی که از زمان پیشنهاد این پیمان با قایق به استرالیا اومدن. اونها که وضعیت بدتری هم دارن. دولت استرالیا میگه که قرار این افراد جزء این 800 نفر ارسالی به مالزی باشن، اما ما شنیدیم که دولت مالزی با این موضوع مخالفت کرده و قرار نیست این افراد جزء این مبادله باشن. برخی از این 560 نفر حدود 3 ماهی که در جزیره کریسمس در بازداشت هستند و هیچ اطلاعی درباره پرونده و سرنوشت خودشون ندارند. ما میگیم باید این افراد رو به داخل خاک استرالیا بیارن و پروندهشون رو به سرعت بررسی کنن.
شما از بازداشت و وضعیت نابسامان نگهداری پناهجویان در استرالیا گفتید. میشه کمی بیشتر در این باره توضیح بدید که مثلا وقتی یک پناهجو با قایق به جزیره کریسمس میرسه با چه موقعیتی روبروه؟
راستش وضعیت کنونی بازداشت در استرالیا خیلی بده. ما متاسفانه با آمار بالایی از خودکشی و خودزنی پناهجوها در بازداشت مواجهیم. همچنین پناهجوها در بازداشت دست به اعتراض و اعتصاب قضا میزنن و این طول کشیدن بررسی پرونده ها خیلی وضعیت روحی اونها رو خراب کرده. بر اساس قانونی که این دولت داره 90 روز بررسی تقاضای پناهجوها طول میکشه، اما واقعیت چیز دیگه ایه. پناهجوها 6 ماه یا 9 ماه و تعداد بسیار زیادی از اونها بیشتر از 12 ماه در بازداشت هستند و در بلا تکلیفی مطلق به سر میبرن. دولت استرالیا همین بازداشتگاه‌ها را در مناطق بسیار دور افتاده مثل جزیره کریسمس و یا در شمال استرالیا احداث کرده. اگرچه مراکز کوچکی در ملبورن و سیدنی هستند، ولی اکثر بازداشتی‌ها در مراکز دور افتاده، دور از دید عموم مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی نگهداری میشن و ما معتقدیم این نحوه نگهداری به افراد آسیب می‌رسونه. سال‌هاست که صاحب نظران میگن باید وضعیت بازداشتگاه‌ها بهبود پیدا کنه، اما اقدامی در این زمینه انجام نشده. در حال حاضر 400 کودک در بازداشتگاه‌ها هستند. در نتیجه کلاً وضعیت مناسبی نیست و این قانونی که بازداشت رو حتمی می‌دونه در هیچ کشور دیگه ای اعمال نمیشه.
با این توصیفی که میکنید استرالیا رو یک کشور پذیرای پناهندگان با آغوش باز به نظرم قلمداد نمیکنید.
I would definitely say that. I would say
شاید این درست باشه. میدونید اگر موضع دولتی رو در نظر بگیریم، نه، استرالیا مهمانپذیر خوبی نیست. اما سوی دیگه داستان مردم استرالیا هستند که خصوصا در قبال پناهندگانی که از کمپ‌های سازمان ملل اومدن سابقه خوبی از استقبال از اونها دارن. بعد از بیرون آمدن پناهنده ها از کمپ، ما خدمات فراوانی در اختیار اونها میذاریم، کمک‌های آموزش زبان و پیدا کردن خونه و مسائلی از این دست. اما از لحاظ سیاسی ما هیچ سنخیتی با وظایفمون بر اساس قوانین بین المللی نداریم. اصلا سیاست‌های اینچنینی با اون چه استرالیا هست در تضاده. ما ملتی چند فرهنگی هستیم. به غیر از بومیان استرالیا، ما ملتی مهاجر هستیم و در نهایت اینکه ترس ما از اینه که روش استرالیا در برخورد با پناهجوها تبدیل به الگویی برای سایر کشورها بشه. اینکه کشورها وقتی میخوان با مهاجران و پناهجویان مبارزه کنن، به نظر میاد که از مدل استرالیا استفاده میکنن و ما تنها میتونیم بگیم که این راه حل درستی برای برخورد با این موضوع نیست. This is not the way to be dealing with the situation.